اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وعقدنا من كل شيطان رجيم. إلا من استغرق السمع وأتباعه شهاب مبين. ولا ظلمناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود. وجعلنا لكم فيها معايش من أسكنه برافدين. وإن شيء إلا عندنا خضائر وما ننزله إلا بقدر معلوم. فأرسلنا الرياح رواحا فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستغفرين منكم ولقد علمنا المستأخرين. إن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. آمنا بالله صدق الله الملك العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين استعين أعزائي السلام عليكم خدمة الأستاذ المحترم جلسة أساتذة بزرگوار. این جلسه انشاءالله قرار هست که در ارتباط با معانی علوم انسانی قرآنی برگزار بشه. همونطوری که اساتید بزرگوار سازمان هستید علوم انسانی موجود نشأت گرفته از مبانی و اصول فلسفی و بر مذکر مبانی مذکری مثل مبانی انسانشناختیش بر اساس هومانیسم هست، مبانی انسانشناختیش بر اساس سکولاریسم هست و مبانی مبانیشناختیش بر اساس سوبژکتیویسم هست و به نسبیت منجر میشه. در واقع اشکالات عدیده نظری که در واقع مبانی انسانی فردی داره و مشکلاتی رو برای زیست انسان ایجاد کرده، اصولا این مبانی و علوم انسانی نشأت گرفته از این مبانی و ذات فکر فرهنگی جامعه اسلامی سازگار نیست و مشکلات بیشتری رو برای ما ایجاد میکنه نسبت به زادگاهش غرب باشه. لذا ضرورت داره که مبانی علوم انسان مبتنی بر تعالیم اسلامی و بالاخص مبتنی بر تعالیم وحیانی قرآن کریم نمود صحبت بشه و این زمینه سازی خوبی انجام بشه برای تولید و تأسیس علوم انسانی اسلامی. لذا گروه تخصصی علوم انسانی قرآن که در پژوهشگاه مدرس اسلامی مستقر است و جناب دکتر فرخان مدیر گروه هستند، یک سلسله کورسی تدریجی رو در واقع تنظیم دادند که در واقع ذیل دومین پیمایش علوم انسانی اسلامی پژوهش و فناوری هست که با مشارکت مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی و با همکاری معاونت پژوهشی وزارت عصر در واقع برگزار میشه. این نشان که خدمت اساتید بزرگوار هستیم در عنوان مرامی علوم انسانی قرآنی انشاءالله قرار هست که برگزار بشه. بلاره به همینگان که خدمت شما هستیم اساتید بزرگوار هستیم جناب دکتر خدامرضا پیشنگی هستن به موضوع مرامی کیفری از منظر قرآن هست. جناب دکتر امیر قنادی مبانی اخلاق از منظر مبانی اخلاق از منظر قرآن، جناب دکتر علی فضل مبانی معرفت شناختی علوم انسانی و جناب دکتر طه مبانی جهان شناختی علوم انسانی. زیرا تشکر از اساتید بزرگوار که قبل زحمت فراهم میکنند و این کلمه در جلسه شرکت کردند انشاءالله ارائه خواهم داشت و همچنین از گروه تخصصی علوم انسانی قرآن های دکتر برخان بشه مقانی شیستتون برستاد میرزا این نشست رو انشاءالله آغاز میکنیم. در مورد بر این هست انشاءالله هر کدوم از اساتید بودن یک رو بیست دقیقه ارائه خواهند داشت، حدوداً ده دقیقه هم در انتهای بحثی که هر کدوم از اساتید ارائه خواهند کرد. اگر بزرگواران به سایه و اساتید بزرگوار سایه بزرگوار اگر که نقطه فرموشی باشه انشاءالله استفاده خواهند کرد. همه اساتید بزرگوار عزیز هستن در نوبانی باز روی اساتیدمون این در موقع ارائه‌دهنده ارائه بحث و سیر منطقیش رو اگر بخوام در آغاز کنیم باید رفتن با میزبان جلسه رو جناب دکتر طرخان خواهد. اگر اساتید بزرگوار از رو فرمان آقای دکتر طرخان موضوع بحث رو در ارتباط با مبانی جهان شناختی علوم انسانی هست. انشاءالله در واقع من بشنید خواهیم بود بزن یک و بیست رو در مزمون در انتهای فرماشیشون اگر اصابی بودوی و فرماشی داشتن در مورد موضوعی که جانبی فرخان رو خواهم کرد انشاءالله استفاده خواهیم کرد. استفاده بر محمد و آل محمد استفاده خواهیم که استفاده بر دکتر فرخان
جناب دکتر حکمت مهر خدمتتون عرض بشه. از جهت منطقی باید ما خدمت جناب آقای دکتر علی تبار باشیم، حالا امر بفرمایید من خدمتتون هستم.
بله آقای دکتر علی تبار فرمودم مطمئن عرض کردم اگر سرگاهی بخواییم بحث کنیم فکر کنم اصلا جناب شناختی باید شروع کنیم. آن شناختی مشکل نیست
اشکال نداره در خدمتتون هستم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من تبریک عرض میکنم هفته پژوهش رو خدمت همه عزیزان پژوهشگران عزیز، خصوصا عزیزانی که در خدمتشون هستیم. چون فرصت محدود هست و بحث من هم از یه جهتی گسترده هست تلاش میکنم که خیلی خلاصه و تیتوار به برخی از مباحث اشاره کنم. دوستان مستحضر هستند که آنچه که اینجا میخوام ارائه بکنم مبانی جهان شناختی علوم انسانی از منظر قرآن حاصل پژوهشی است که در گروه تخصصی علوم انسانی اسلام قرآنی به سرانجام رسیده و الان در شرف آماده سازی است که انشاءالله یواش یواش ارائه بشه برای چوب. از این جهت من مباحثی که عرض میکنم مستنداتش در اون پژوهش اومده و خب اینجا امکان ارائه مستندات وجود نداره، فقط صرفا بنا دارم یه گزارشی خیلی خلاصه عرض میکنم. خب برخی از مفاهیم هم مفاهیم تخصصی است و خب اگر بخوایم توضیحش بدیم زمان ما میگذره. ما فرض رو بر این مسئله میگیریم که دوستانی که در خدمتشون هستیم با این گونه از مباحث آشنا هستن و نیازی به تبیین اصطلاحات نیست. بحث رو اینجوری شروع میکنم که اگر بخوایم مبانی جهان شناختی و علوم انسانی اسلامی رو از منظر قرآن تبیین بکنیم ما با دو سه مباحث مواجه هستیم. یک سمت از مباحث مربوط میشه به هستی شناسی، یعنی در واقع این سوال مطرح میشه که از منظر قرآن آیا جهان همین جهان شهادت هست یا جهان غیب هم وجود داره؟ مصادیق این جهان غیب چه چیزهایی هستند؟ و آیا اساسا اگر ما توجه به جهان غیب نداشته باشیم میتونیم علوم انسانی اسلامی داشته باشیم یا نه؟ این پس محور اول بحث ماست که نگاه قرآن رو میخواییم پی بگیریم از حیث هستی شناسی جهان. محور بعدی مربوط میشه به ویژگی های کلی جهان. جهان هم که ما مقصود مد نظر داریم، مراد ما از این جهانی است که شامل غیب و شهادت میشه، یعنی ویژگی های جهان رو از این منظر میخواییم مطرح بکنیم. که حالا من در این قسمت با تلاشی که انجام شد به 11 مبنا رسیدم که نقش اساسی در علوم انسانی اسلامی خواهد داشت. اما در محور اول، در محور اول خدمتتون عرض بشه که از حیث هستی شناسی به اعتقاد ما قرآن با این نگاه موافق هست که جهان به چهار عالم کلی تقسیم میشه: عالم اسما و صفات، عالم لاهوت، عالم تجرد تام یعنی عالم عقل یا روح یا جبروت، و همچنین عالم مثال که حالا عالم خیال هم گفته میشه، برزخ و ملکوت هم گفته میشه، و چهارم عالم طبیعت هست که همون عالم ناسوت باشه. خب آن چیزی که از نگاه هستی شناسانه ما میتونیم درباره جهان غیب بگیم و مصادیقی رو بیان بکنیم، اهم از خداوند، وحی، عالم خزائن، لوح محفوظ، کتاب مبین، امام مبین، عرش، کرسی، عالم ملکوت، سدرت المنتهى، افق اعلی، ملائکه، شیاطین، جنیان، روح انسانی، عوامل معنوی و رفتاری که در عالم طبیعت و پدیده‌های اجتماعی و انسانی تأثیر گذارند، و همچنین عالم آخرت. اینها رو ما ذیل مصادیق عالم غیب دونستیم و به نظر ما این عوالم به صورت تشکیکی در عالم نقش دارند و از این جهت باید در علوم انسانی مورد توجه قرار بگیرند. خب این که یک لحظه اصفایی میکنم، یک لحظه سعی میکنم. خب اما خب این محور اول بحث ما و اعتقاد به جهان غیب و این مصادیقی که بیان شد، اینها چه تأثیراتی رو در علوم انسانی و مؤلفه های علوم انسانی دارن؟ یقینا یکی از مباحثی که مطرح هست اینی که اگر ما توجه به دو نگری طبیعت گرایی هستی شناختی و روش شناختی داشته باشیم، با این نوع نگاه یقینا طبیعت گرایی هستی شناختی مورد نقد قرار خواهد گرفت، یعنی اون نگاهی که جهان رو منحصر میکنه به طبیعت و ماده، این نگاه مورد نقد قرار خواهد گرفت. و همچنین با این نوع نگاه اگر ما این رو بپذیریم، اون وقت مؤلفه های علوم انسانی اسلامی هم تغییر خواهد کرد، یعنی موضوع علوم انسانی اسلامی به جای طبیعت اون وقت در این نگاه خلقت خواهد بود، همون مباحثی که حضرت آیت الله جوادی آملی مطرح کرده. خدمتتون عرض بشه بررسی رابطه بین سنن الهی و آثار حقیقیش و همچنین علل فعل و از جمله اراده به عنوان جزء اصول علت تام از موضوعات علوم انسانی اسلامی تلقی خواهد شد. بسیاری از عوامل غیبی موضوع مهمی برای پژوهش‌های علوم انسانی به شمار میاد و از تأثیر اونها بر انسان حالات رفتارهای او کاوش میشیم. اگر عالم و جهان مراتبی داره، روشن هست که برای شناخت این عوالم از یک ابزار نمیشه استفاده کرد، باید ابزار و شیوه های شناخت متفاوتی به کار گرفته بشه. اینها در علوم انسانی توصیفی است، اما در علوم انسانی هنجاری دو تا بحث مهم مطرحه. یک این که اعتباریات و بایدها و نبایدها در تعامل میان نیازها و غایات و تمایل انسانی شکل میگیره و اصلی رو که ما بیان کردیم، یعنی بحث این که شما باور داشته باشی جهان غیبی وجود داره، تعریف خاصی از نظام نیازها و همچنین غایات و کمال انسانی ارائه میکنه و خدا رو جایگزین انسان و طبیعت به عنوان منشأ حقوق و بایدها و نبایدها معرفی میکنه. خب این خیلی خلاصه گزارشی است از اون مبنای اول که بحث اعتقاد به جهان غیب و مراتبداری عالم بود که عرض کرد. اما تو محور دوم یعنی ویژگی های کلی جهان عرض کردم من به 11 مبنا رسیدم که این در 3 قالب کلی تقسیم میکنه. یک سری از مبانی مربوط میشه به ویژگی های سوری صورت جهان، ناظر به صورت جهانه. یک دسته ناظر به ماده جهانه و خدمتتون عرض بشه یک دسته مرتبط میشه به سویه ارتباط با فاعل و غایت جهان، یعنی ارتباط با خدا و ارتباط با انسان. یعنی یه ویژگی های جهان داره، این مربوط به ماده جهان نیست، مربوط به صورت جهان نیست، بلکه از اون جهت که به مثلا خداوند مرتبط هست یه ویژگی خاصی پیدا کرده، یا مربوط به انسان میشه یه ویژگی خاصی پیدا کرده، که این سرجم 11 مبنا رو به ما داده که این نقش این مبانی رو در علوم انسانی اسلامی مورد تحلیل قرار دادیم. من اولین مبنا رو عرض بکنم که مربوط میشه به ویژگی مرتبط با سویه ارتباط جهان با فاعل. و خب اینجا باید ما برونداد این بحث رو نشون بدیم. مبنای اول اینه جهان مخلوق است و در حدوث و بقا به خدا نیاز داره. خب مستندات قرآنیش در اون تحقیق بیان شده، اما برونداد این اصل در علوم توصیفی اولا در موضوع علوم انسانی نقد طبیعتگرایی هستی شناختی است، نفی اومانیسم، جایگزینی خلقت به جای طبیعت در موضوع علمی، در روش علوم انسانی نقد طبیعتگرایی روش شناختی است. دوستان مستحضر هستن، برخی ماتریالیست نیستن، اما خدمتون عرض بشه ماتریالیست نیست، اما نگاهشون نگاه طبیعتگرایانه هست در روش، یعنی میگن که ما با روش طبیعی ایلی و توجه به ماده میتونیم پدیده ها رو تحلیل کنیم، نیازی به عالم غیب و توجه به عالم غیب نیست، از حیث روشی مبتلا به طبیعت گرایی شدن. ما معتقدیم که سرانجام طبیعت گرایی روش شناختی اگرچه اونایی که قائل به این هستن توجه به این نکته نداشته باشن، سرانجامش نفیه جهان غیب هست. به چه جهت؟ به جهت این که اینجا ما بحث مفصلی رو سامان دادیم، بیان کردیم که رابطه بین جهان غیب و جهان شهادت رابطه است که شما نمیتونید این رو ندید بگیرید، اون جهان حاکم هست در این جهان. شما برای تحلیل پدیده های انسانی و اجتماعی و همچنین طبیعی چاره ای ندارید که جهان غیب رو در نظر بگیرید. این ارتباط حذف شدنی نیست، این جهان حذف شدنی نیست. دلایلش رو در جای خودش بیان کردیم. پس اولین بروندادش در روش علوم انسانی نقد طبیعت گرایی روش شناختی است. دوم اینکه ما در خدمت و تبیین پدیده ها به علل معده بسنده نمی کنیم. سوم اینکه به علل فاعلی و غایی توجه میشه و در نهایت روش ترکیبی پیشنهاد میشه، برای اینکه این معرفتی که پیدا میکنیم معرفت ناقصی در اختیارمون نباشه. حالا من در ادامه بحث اگه فرصت کردم این بحث رو یکمی بیشتر باز میکنم. نکته سوم در این مبنا اینه که از حیث غایت و کارکرد علوم انسانی هم یک تغییراتی به وجود میاد. شناخت آیات الهی و قرب به خداوند به عنوان هدف غایی علوم انسانی مطرح خواهد شد. سنجش وضعیت موجود علوم انسانی هم از این مبنا در میاد و در علوم هنجاری هم اولا این اصل و مبنا مشخص میکنه که منشأ اعتبارات باید خدا باشه. ثانیاً هدفهای مؤثر در اعتبارات این گونه از علوم رو، یعنی در واقع هدفهای مؤثر در خدمتون اعتباریات این گونه از علوم رو هم ترسیم میکنه، چون اعتباریات بر اساس اهداف شکل میگیره. خب این مبنای اول بود. مبنای دوم که به همون سویه ارتباط با فاعل مرتبط میشه، جهان به دست خدا تدبیر میشه. ببینید این یک مبنای خدمتون عرض بشه که خدا شناختی ما نمیخوایم اینجا تحلیل کنیم، ما داریم ویژگی جهان رو بیان میکنیم. جهان نظام یافته هست، جهان هدفمنده، جهان هدایت شده هست. این عناصری است که در این مبنا ما مد نظرمونه. وقتی میگیم جهان به دست خدا تدبیر میشه، این عناصر درش خوابیده: نظام یافتگی، هدفمندی و هدایت شدگی جهان. خب برونداد این در مؤلفه های علوم انسانی چیه؟ طبیعتاً در روش علوم انسانی باید در کنار توجه به روش های تبیینی باید به نگاه به روش های تفسیری هم توجه داشت و اقتضای این اصل و مبنا اینه که ما باید رویکرد سیستمی رو اتخاذ بکنیم. یعنی اون بحث نظام یافتگی و هدفمندی که مطرح میشه در کل جهان، شما برای فهم جهان و برای فهم پدیده های جهان و پدیده های انسانی و اجتماعی چاره‌ای ندارید که رویکرد سیستمی داشته باشید. در بحث هدف و کارکرد علوم انسانی توجه به اهداف همسو با اهداف جهان. یعنی اگر ما گفتیم که جهان هدفمنده، جهان هدایت شده هست، شما نمیتونید اهدافی برای علوم انسانی ترسیم بکنید که همسوی با اهداف جهان نباشید. معنا بخشی به زندگی، نقد مبنای ناغایت انگاری علوم انسانی مدرن، اینا مباحثی است که دیگه تک تک اینا رو من بخوام بحث بکنم شاید یه جلسه بخواد. محور دوم، پس من دو تا مبنا در محور اول یعنی بحث سویه ارتباط با فاعل بیان کردم. محور دوم برگشت میکنه به مبانی که مرتبط میشه به صورت یا ماده جهان. ببینید یکی از مبانی که تو این قسمت ما به 6 مبنا اینجا اشاره کردیم، یکیش اینه: عالم بر اساس نظام اسباب و مسببات اداره میشه و این اسباب میتونن مادی و فرامادی باشن. خب این مبنا برونگادش در علوم انسانی چه خواهد بود؟ یقینا طبیعت گرایی روش شناختی با این مبنا نقد خواهد شد. اگر ما اسباب رو فراتر از ماده و ماده دونستیم و اهم از ماده و فرا ماده دونستیم، طبیعت گرایی روش شناختی دیگر جایی نداره. بر این اساس ما چون جهان رو بر اساس نظام اسباب و مسببات میدونیم و بحث سنت‌های الهی رو همینجا مطرح میکنیم، جریان‌های هرمنوتیکی و پسا مدر که اساساً به نسبیت منتج شدن با این مبانی و این رویکردها و پارادایم‌ها رو هم با این مبنا نقد میکنیم. این از نگاه سلبی و نقد. اما از نگاه ایجابی، اگر هستی بخش بسیار وسیعی داره، بخش های بسیار وسیعی داره که هستی های فرامادی رکن اصلی این گستره هستی به شمار میان و عوامل معنوی در پدیده های اجتماعی و فردی تأثیر دارن. تبیین های طبیعت گرایانه با نقص معرفتی روبرو هستن. یعنی شما علارغم این که ما علوم انسانی رایج رو و مدرن رو از یه جهاتی عرضمون اینه که باید بریم دنبال این گونه از علوم و باید تقویت کنیم این علوم رو، اما نباید در همین جا متوقف بشیم. اگر دنبال این هستیم که به یک معرفت کاملی برسیم، باید همه چیزها رو با همدیگه ببینیم به جهت نوع نگاهی که به جهان داریم و هستی رو فراتر از ماده میدونیم. اگر بر عالم سنت‌های الهی حاکم هست، شما در کنار استفاده از روش‌های دلیلیابی که فهم معانی رفتار رو پیگیری میکنن و انگیزه های کنشگران رو پیگیری میکنن، باید بروید دنبال تبیین های علی و کارکردی. و تو این تبیین های علی و کارکردی هم نباید خودتون رو در واقع منحصر کنید در تبیین های طبیعی طبیعت گرایانه. خب خدمتتون عرض بشه که در بحث هدف و غایت علوم انسانی در اینجا ما چند تا چیز رو مطرح میکنیم. یکی این که علوم انسانی با نفی علل علوم انسانی مدرن رو دارم عرض میکنم، با نفی علل غایی دستیابی به علل فاعلی رو در هدف علم قرار داده. در برخی از پارادایم ها اگرچه به علل غایی توجه میشه، اما تبیین های غایی طبیعت گرایانه و مبتنی بر طبیعت گرایی هستی شناختی یا روش شناختی است که بر اساس اصل باورمندی به جهان غیب قابل دفاع نیست. خب نکته دوم در اینجا در بحث هدف و غایت علوم انسانی بر اساس این مبنایی که ما توضیح دادیم، علوم انسانی مدرن با اتخاذ مبانی مثل نومینالیزم و مبانی معرفتی که روش تجربی رو تنها روش معرفت بخش میدونه و نیز گرایش به اومانیزم و در یک کلمه نفی جهان غیب، هدف علم رو در کشف حقیقت نمیدانه. شاید این نکته نظر باشه، نه علوم انسانی کشف حقیقت رو هم مد نظر قرار داده. عرض من اینه، در این راستا بسیاری از اندیشمندان گزاره‌های علم رو شناختاری می‌دونستن. اونهایی هم که گزاره‌های علم رو کاشفه از جهان و شناختاری می‌دونستن، اون رو در همین ظواهر مادی محدود می‌کردن و صرفاً کنترل و تسلط یا فهم یا انتقاد رو به عنوان هدف علم مطرح می‌کردن. لذا نقدهایی که در دوران پسامدرن نسبت به معرفت تجربی صورت گرفته، ما اعتقادمون اینه که علارغم این که اونها گفتن که معرفت تجربی مستقل نیست و تأثیر میپذیره از ما، اصلا معرفت مستقل نداریم، از فرهنگ تأثیر میپذیره، از محیط و جاهلی تأثیر میپذیره، لذا این علارغم این که اینا بحث شناختاری بودن رو مطرح میکردن، اما نهایتاً این چنین مبانی به تقویت نگاه ابزار انگارانه به علم منتج شد. این بحث تو بحث هدف و غایت علوم انسانی مطرحه، در بحث حوزه کارکردها هم بحثای اینجا مطرح هست که حالا من وارد نمیشم. پس مبنای سوم ما در محور دوم، یعنی مبنای اول ما که مبنای سوم در مجموع کلان که 11 مبنا، خب این از آثارشه. خب من اینجا مباحث زیادی رو نوشتم و بعید میدونم که فرصت بهم اجازه بده نمونه هایی رو از تأثیر چنین مبنایی رو در مسائل و نظریه های علوم انسانی در حوزه های مختلف یادداشت کردم که اگر ما اینها رو بپذیریم وقت نظریه ها و مسائل علوم انسانی هم شکل دیگری خواهد گرفت. این مبنای سوم ما در 11 مبنای کلام. اما مبنای چهارم، جهان حق است، یعنی حقیقت عینی و نیز حکیمانگی از ویژگی های جهان. خب این از تأمین کننده مبنای حقوق انسانی و محیط زیسته و نیز خدمتون عرض بشه عدالت رو از اهداف به عنوان یکی از اهداف حقوق انسانی انسان میکنه. مبنای پنجم، جهان یک واحد زنده و از زنده هست و از شعور و آگاهی برخورداره. خب این هم در روش تأثیر داره، هم در هدف تأثیر داره، هم در نظریه ها و مسائل علوم انسانی تأثیر داره. خب اگر شما این حرف رو بپذیرید، این مبنا رو بپذیرید، در علوم انسانی بعد از روش ترکیبی استفاده کنید که هم شناخت عقلی، هم تجربی، هم شهودی رو با هم ترکیب بکنه و در این تخصصی بودن شما باید در اساس این اصل وحدتگرا باشی، یعنی همون رویکرد سیستمی که من درس کردم در مباحث بالا، یعنی این رویکرد الزامی میشه و اون بحث وحدتگرایی در بحث علوم خیلی تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. در نظریه های علوم توصیفی هنجاری تأثیر گذاره. من به عنوان مثال فقط اشاره کنم، در علم اقتصاد این اصل رفتارهای اقتصادی رو تنظیم میکنه. شما تو با بحث خدمتتون عرض بشه، وقتی این رو پذیرفتید که جهان شعور داره، آگاهی داره و در مقابل رفتار انسانها تأثیر، یعنی رفتار انسانها از خودش عکس العمل نشون میده، سنت های الهی اینجا مطرح میشه، سنت برکت مطرح میشه، با توجه به این مباحث مهم اونا تقریر جدیدی از توسعه پایدار ارائه میشه و توسعه پایدار وقت توسعه نخواهد شد که در این سند 20-30 مثلا مطرح شده و امثال اینا. خب اینا رو من خیلی به صورت اشاره عرض کردم. مبنای ششم، جهان یه جهان احسن هست، یعنی جهان فعلی و واقع با همه بخشاش بهترین و کاملترین جهان ممکنه. اینم یک مبنایی است که تأثیر خودش رو در علوم انسانی خواهد گذاشت. خدمتون عرض بشه از یک طرف شما نمیتونید سوگیری علوم انسانی، بله فرمودن که وقت ما تمام شده، فقط اشاره بکنم ببینید شما نمیتونید سوگیری جهان علوم انسانی رو برای حذف همه آلام و بلایا در نظر بگیرید، باید برای کاهش آلام، شکوفا سازی استعدادها و ظرفیت‌های انسانی و همچنین تحقق عدالت و پرهیز از فساد که اینا در گروه تنظیم قوانین زیست محیطی بر پایه شرع خواهد. خب در نظریه های علوم انسانی اگر ما چنین نظام احسن رو اگر بپذیریم، خدمتتون عرض بشون وقتی تفاوت هایی در نظریه های علوم انسانی محقق خواهد شد. من چند نمونه رو اشاره کردم و سنت های الهی جایگزین نظام طبیعی نظریه فیزیوکرات ها و دیدگاه اقتصاد کلاسیک میشه و بر اساس سنت رسل و سنت های مطلق و مشروط وقت نظریه اقتصادی اسلام ارائه خواهد شد. با اتکا به برداشت قرآنی از فقر و غنا که در بحث شرور مطرحه، هم جایگاه کار و تلاش بهش توجه میشه، هم سنت های الهی به خوبی ترسیم میشه و نظریه جدیدی در اقتصاد اسلامی باید طرح بشه. من مبانی دیگر رو هم اشاره بکنم، فرمودن جمع‌بندی بکنم. جهان طبیعت از وجهه ثابت و متغیر برخورداره، این هم تأثیرات خودش رو هم داره. اگر ما معتقد باشیم یک بعد جهان ثابت است و یک بعد متغیره، طبیعتا در علوم انسانی اسلامی پارادایم جدیدی پیشنهاد خواهد شد که هم به اون سویه ثابت انسان توجه میشه به عنوان بخشی از جهان، هم به سویه متغیرات انسانی، یعنی هر دوتا با همدیگه باید. لذا در هدف گذاری علوم انسانی هم پرورش فقیه جزء اهداف خواهد بود و همچنین عالم علوم تجربی. مبنای هشتم، جهان در رفع نیازها با کمبود منابع زیستی روبرو نیست. این هم تأثیر زیادی رو در نظریه های توسعه خواهد داشت که اگر ما این دیدگاه رو بپذیریم و اینجا آثار خودش رو نشون میده. در سویه محور سوم، سویه ارتباط جهان با غایت، ما به چند مبنا اشاره کردیم، از جمله جهان از ماهیت به سوی اویی برخوردار. تو مبنای اول گفتیم جهان از ماهیت از اویی برخورداره، یعنی از خدا، مخلوق خداست، اما اینجا میگیم به سوی او در حرکت، همه جهان به سمت خدا در حرکت، غایت و نهایت جهان خداست و آخرت هست. و خب این هم یک مبنایی است که من حالا دیگه تمام صدا قطع شد. صدای منو ندارید؟
چرا من که صدای شما رو
دارم. مبنای دهم دیگه فرصتی نیست، من فقط خود مبنا رو بخونم. جهان مادی در خدمت انسانه و بستری برای تکامل و تعالی انسان به شمار میره. این رابطه درستی که از رابطه دنیا و آخرت ما ترسیم میکنیم بر اساس قرآن، این به نفع سکولاریسم منتج میشه. نهایتش این میشه که در کنار پیشرفت مادی هم باید به مباحث معنوی و اخلاقی در نظریه های علوم انسانی مانند اقتصاد و توجه بکنیم. بحث اصالت جهان آخرت اینجا مطرح میشه. تعریف جدیدی از منافع فرد ارائه میشه بر اساس این مبنا. این نگاه، این نکته که منافع فرد و اجتماع رو در اقتصاد متعارف چجور باید تبیین بکنیم، طبیعتا این اصل جهانشناختی تأثیر گذار خواهد بود. در تنظیم رفتارهای اقتصادی این اصل خیلی مهمه. در واقع شاخص پیشرفت رو میتونه به ما معرفی کنه. مبنای 11 جهان، جهان طبیعت، جهان گذاره به عالمی که فنا درش راه نداره و انسان در اونجا به سعادت ابدی خواهد رسید. خب اینم در واقع ضامن تحقق رفتارهای عدالت محور هست، یعنی ضامن تحقق توسعه‌ای با محوریت عدالت خواهد شد و همچنین رفتارهای اقتصادی رو تصحیح خواهد کرد. در کنار نظارت‌های بیرونی تأمین کننده نظارت‌های درونی است و حاصل همه اینها، یعنی نگاه ما به جهان در این اصل از بروندادهاش اینه که وقت نظریه‌های علوم انسانی بر اساس این برونداده که عرض کردم وقت متفاوت خواهد شد، هدف گذاری علوم انسانی متفاوت خواهد شد، روش علوم انسانی متفاوت خواهد شد. نتیجه همه این بحث‌ها این شد که ما در دو محور کلام به مبانی جهانشناختی اشاره کردیم، یک بحث عوالم وجود و جهان، مراتب جهان، و دو ویژگی های 11 گانه. به اعتقاد ما این مبانی هم
خب آقای دکتر عذر میخوام بکنم میزهد یه
اگر باست کنید زودتر جمع برمی
بکنم تمام شد. در روش، در هدف، در مسائل و نظریه های علوم انسانی و خدمتون عرض بشه موضوع علوم انسانی خودش نشون میده. عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.
ببخشید.
بله خیلی ممنون دکتر. دوست داشتیم تا انتهای بحث خدمتتون باشیم.
متشکرم. ببخشید.
سایر افراد گزینمون هم هستیم.
بله.
آرزوم خدمتتون، من اصلا خلاصی از بحث رو ارائه کنم ولی زمان نیست. اگر که اساتید بزرگوار آقای دکتر انصاری فرمایشی
استفاده کنیم.
نکته فرمایشی. جان دکتر ببندید. جانب قنوی اگر
راجب فرمایش جمهوری ترخان فرمایشی دارین هستیم خدمتتون.
نکته خاصی ندارم، به نظرم بس خیلی گسترده بود و پیشنهادم اینه که آقای دکتر ترخان اگر دوباره مطلب رو عرضه کردن برای اینکه مخاطبها بهتر بتونن با مجموعه ارتباط برقرار کنن، یه بخشی رو از مجموعه رو متکفل بشن و اون قسمت رو خوب باز بشه، تطبیق بشه و مشخص‌تر مخاطب استفاده کنه. چون مجموعه فرماشات چون که خب در حد کتاب مفصل هست، ولی ارتباط برقرار کردن مخاطب با اون اصل اندیشه و میزان کار کرد، فکر میکنم اگر توی بخش محدود بشه بهتر مفهوم میشه. به هر صورت تشکر میکنم، به خصوص که نفر اول بودن برای عرض مطلب، اون هم دشواری های خاص خودش رو داره. تشکر میکنم.
خیلی متشکرم. خب سخنران بعدی در مورد جناب استاد علی تبار هستم با موضوع مبانی معرفت شناختی علوم انسانی. با صلواتی بر محمد و آل محمد از فرمایشات ایشون استفاده خواهیم کرد. زنی یک خوبی انشاءالله خدمت شما هستیم. بعد در ادامه یه اساتی ناظر به فرمایشات ایشون نکته این فرمایش داشتن من پسیم خدمت شما باز بخواهیم بودن. آمین الله من شیطان روشی بسم الله الرحمن الرحیم سعیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من جزء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هو أسأله الرسول لنا وجوه إلى نبيه وياه إيمان دي أنا بعد الإسلام شو مجهدنا بدن بدشلو بدن بابا که این فرشون داره مسئله می کنند دخص حقیق مبانی معرفت شناختی علوم انسانی اسلامی هست. صدای بنده رسا هست چون رو من ندار یواش یواش، چون اگه نارسا باشه سر می کنم بلندتر صحبت کنم.
من فکر میکنم کاملا رسا هست، اگه از این بلندتر صحبت کنید ما باید صداش کم کنیم. الان کاملا صداتون رسا هست.
قبل از شروع نفسهی رو اشاره کنم باقی به این نفسه که آنجابای جنبی اشاره فرمودن در مورد فرمایشات ترخان، این که بس خیلی گسترده شد، این شامل حال بنده هم هست. بخاطر همین بنده سعی میکنم که یک مقداری همه اون وسعت، چون بحث کتاب بوده یا یک مقدار کلام هست، همه این سرفصل ها رو اشاره نکنم و یک مقداری وارد موضوع جزئی تر یا یکی از این مباحث بشن بهتره. اون گام هست مبانی معرفت شناختی علوم انسانی. دیگه مراد ما البته محور قرآن هست، با تأکید بر آیه قرآن یا با محوریت قرآن هست. توضیح کوتاهی اشاره کنم، وقتی میگیم مبانی ناظر مبانی غلیظ هست نه مبانی قلیل، چون وقتی مبانی غلیظ رو مطرح میکنیم از دست امکان معرفت بحث معرفت شناختی، منابع معرفت کدامند، مراتب معرفت کدامند و امثال اینها، این مباحث مباحث تقریبا عمومی مشترک یا به عبارت دیگه بعید هست که در نسبت به حوزه علوم انسانی. لذا مراد ما از مبانی بیشتر مبانی غریب هست. بعضی از اون مبانی غریب در حقیقت ما اینجا اشاره میکنیم، از جمله بحث اینکه قلمرو به معرفتی علوم انسانی کدام است. در این موزه چند تا مبنا رو بررسی میکنیم و به یه نتیجه خاصی میرسیم. از جمله مبانی غریب، غریب که میگیم نظر به خود حضور علوم انسانی، یعنی مبانی معرفت شناختی که مضاف الیه علوم انسانی هست. بحث منبع شناسیه، یعنی مبانی که در حوزه منبع شناسی مطرح میشه. خود منبع شناسی مبنا نیست، ولی در حوزه منبع شناسی چند تا مبنا، مبنای معرفت شناختی به دست میاد و نتایج زیادی هم خواهد داشت. یعنی ما یک مسئله کلان رو مطرح کنیم، زیر اون چند مبنا رو، مبنای معرفت شناختی رو باز کنیم و چند نتیجه معرفت شناختی میگیریم که بیشتر نتیجه نتایج معرفت شناختیش از سنت روش شناسی هست. و مهمترین مبنای معرفت شناختی یا به تعبیری مهمترین مسئله معرفت شناختی که در اون حوزه مبانی زیادی به دست میاد، بحث وجیت و اعتبار سنجی هست. وجیت معرفتی در علوم انسانی به این لحاظ، و الا بحث وجیت معرفتی یا خود اعتبار سنجی معرفت یه مبانی مسئله عام هست، ناظر به علوم انسانی امن هست، علوم انسانی و سایر بود. اما اینجا چون مسئله ما علوم انسانی هست و قلمرو به بحث ما علوم انسانی هست، ما داریم اون بحث اعتبار سنجی علوم انسانی رو داریم مطرح کنیم که در مسئله علوم اعتبار سنجی هم دو سه تا مسئله مهم هست که مبنا میشنن. یکی بحث واقع‌گرایی خودش یک مبناست. مسئله بعدی مسئله توجیه و صدق در حوزه علوم انسانی با توجه به علوم انسانی بخش عمده علوم انسانی اعتباریات هست. این سه تا محور یا به تعبیری سه تا مسئله ای که تو دل اون مبانی مختلف معرفت شناختی به دست میاد. اگر به گمانم بخواییم بحث رو پیش ببریم، بنده قلمرو معرفتی و منابع رو اگر همینجا اشاره کنم که بعضی از مبانی رو از دل اون فقط میتونیم لیست کنیم یا بیان کنیم، بقیه بحث ها دیگه فرصت نیست، یعنی هر کدوم از اینا بحث مفصلی رو میتونه. اولین مسئله ای که ما دل اون مبانیه تو حوزه علوم انسانی به دست میاریم بحث قلمرو علوم انسانی هست. ما تو حوزه قلمرو علوم انسانی مسائل مختلفی رو مقابل بحث هست. یکی که خب وقتی بگیم قلمرو به معرفتی، اولا هستن که معرفت شناسیه، یعنی چی؟ یعنی این علم اصلا علوم انسانی، فیزیک، شیمی، که هر علمی رو در مورد قلمرو به اون علم داریم بحث میکنیم. هرچند بعضی دوستان میفرمون که این اصلا فلسفه علم هست، اصلا معرفت شناسی نیست، ولی اصلا که معرفت شناسیه. در هر حوزه علم یکی از مسائل مهم در معرفت شناسی قلمرو به معرفتیه یک علم، اگر معرفت شناسی ناظر به یک علم باشه که این علم گسترش تو کجاست. مثلا میگم، حالا اینو به عنوان مثال میگم، ریاضیات چاپ کجاست و از اون به بعد مثلا علم هندسه تو کجاست و علم فیزیک تو کجاست، چه موضوعاتی که در بر میگیره و قلمروش تو کجاست، حد و مرزش کجاست. وقتی این حد و مرز میخوایم تعیین کنیم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه بعد میخوایم تصمیم بگیریم که وقتی این قلمروش تا اینجا بیشتر نیست، روشش رو اینجا مشخص میشه، منابعش اینجا مشخص میشه. این قلمرو شناسی در حقیقت ناظر به اینه. ما تو حوزه علوم انسانی اولین کاری که میکنیم این بحث علوم انسانی موجود رو اول در نظر میگیریم، چون ما یه علوم انسانی موجود داریم، یه علوم انسانی مطلوب. وقتی علوم انسانی یا مراد ما بیشتر علوم اجتماعیه که وارداتی هم هست، نه علوم انسانی به معنای مطلوب. اینجا اینو موجود رو ابتدا در نظر میگیریم، میگیم قلمرو علوم انسانی موجود تا کجاست. اگر قلمرو علوم انسانی موجود رو میخواییم بسنجیم، باید موضوعش بدونیم، موضوع علوم انسانی چیه. خب میگم موضوع علوم انسانی کنش‌های انسانی است. خب موضوع علوم انسانی کنش‌های انسانی اجتماعی و فردی که نوعاً امری دنیوی فردی و امور ظاهری و مربوط به این گونه است. مسائل علوم انسانی از این قبیله، مسائل دوباره دیگه در انبوه موضوعی علوم انسانی، علوم انسانی موجود. با توجه به این ما میریم سراغ علوم انسانی مطلوب. وقتی حوزه علوم انسانی مطلوب میریم، وقتی میگیم موضوع علوم انسانی چیست، موجودش توضیح داریم. در علوم انسانی موجود ما یک محدودیت موضوعی داشتیم و یک محدودیت قلمروی در حقیقت. اما در علوم انسانی مطلوب ما وقتی کنش های انسان در نظر میگیریم، پیامدهای کنش انسان در نظر میگیریم، نتایج در نظر میگیریم، مبادیش وقتی در نظر میگیریم، میبینیم که مرز علوم انسانی آنچه که باید باشد فقط این دنیا نیست. فقط امر ظاهری و اجتماعی و تعاملات اجتماعی نیست، بلکه کنش های چندگانه و روابط چندگانه انسان رو باید در نظر بگیریم. رابط انسان با خود، با دیگران، با خدا، با طبیعت، با آینده، با گذشته خودش و حتی رابطه انسان با خالقش و رابطه انسان با معادش، مبدأ و معادش. انواع کنش ها رو باید مد نظر قرار بگیریم، بریم و این محورها رو بر اساس این محورها قدم رو به علوم انسانی مشخص خواهد شد. پس دو گونه، دو تا تصور، دو تا مبنا داریم. یک مبنا محدودیت قدم رو به علوم انسانی هست که مبانی علوم انسانی موجود است. به لحاظ معرفتی علوم انسانی موجود محدودیت قلمروی داره. در مقابل علوم انسانی مطلوب آنچه که باید باشد قلمروی موجود به اضافه حوزه های دیگه‌ای که کار نشده. یعنی به عبارت دیگه به عنوان نمونه الان علم طب رو به گمان هم هیچ که علوم انسانی نمیدونه. تو حوزه متدینان و عالمان دینی علم طب رو علوم دینی میدونن. در بین عالمان تجربی و علوم انسانی در سطح دانشگاه یا تو دنیا علم فقه رو نوعا اینجوریه، علم فقه رو علوم انسانی نمیدونن. اصلا بعضی رو بگیرن اصلا علم نیست، اینا جز انسانیات، اینا جز ارزش هاست، اینا علم نیست، اصلا جز علم حساب نمی کنن. همه اول بسم الله علم رو ساینس میدونن و مثلا علم مثل اخلاق اینا رو جز الهیات یا اخلاق اینا رو جز الهیات یا اصلا جز علم نمیدونن. اونایی که علم میدونن تو علوم دینی میدونن، علوم اسلامی میدونن، اما علوم انسانی قاعدتا نمیدونن. چرا؟ چون قلمرو به موجود پذیرفتن با این پیشفرض قلمرو به علوم انسانی رو فقط علوم اجتماعی با علوم رفت داریم دیگه. علم مثل علم اخلاق، علم فقه، عرفان عملی اینا رو نمیدونن. و برعکس بعضی از علوم به علوم انسانی میدونن، مثل فلسفه. در حالی که فلسفه با هستی موضوعش هستی شناسیه. این تداخل قلمروها به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه تو معرفت شناسی، مبانی معرفت شناسی یا معرفت شناسی تحلیلی، فلسفه تحلیلیه، تو فلسفه تحلیلی فلسفه موضوع فلسفه رو هستی نمیدونن، موضوع فلسفه رو از بحث زبان و ذهن انسان میدونن، یافتهای انسانی میدونن، تعاملات انسانی میدونن، خود فلسفه این میشه. خب پس این قلمروها متفاوت میشه. با توجه به اینکه ما تو مبنای ما، مبنای معرفت شناسی ما در همون مرحله اول قلمرو شناسی معرفتی و موضوع شناسی علوم انسانی، علوم انسانی دارای موضوع موسع و قلمرو معرفتیشون باز هم موسع از اخروی دنیایی، مسائلی که ناظر به آخرت هست. یعنی اگر یک رفتاری که به عبارت دیگه از یک کنشی که پیامد اخروی داشته باشه و این رو میخواییم بحث کنیم، صرفا یه مسئله مثلا الهیاتی متافیزیکی، نه کاملا علوم انسانی باید بدونیم، نه صرفا یه الهیاتی متافیزیکی. یعنی تو اونجا باید بحث بشه رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با خدا، با خالق، عبودیت، رابطه انسان با طبیعت، همه اینا اصلا میشه مسائل علوم انسان. خب نتیجه این قلم رو شناسی چیه؟ من خیلی اینا رو شمرده و فاکتور میگیرم بعد اون مسائل رو حل میکنم. برایندی که این مبنا داره، مبنای معرفت شناختی، یکی که ما میتونیم با همین مبنا مبانی علوم انسانی سکولار رو نقد کنیم، یعنی خود علوم انسانی سکولار رو نقد کنیم. چرا؟ چون علوم انسانی سکولار به لحاظ قلمرو و رشته ها و مسائل محدوده. نتیجه محدودیت این قلمرو شناسی در حوزه قلمرو علوم انسانی در علوم انسانی موجود بحث منبع است. منابع معرفتی هم میشه محدود. شما وقتی موضوع علوم انسانی و قلمرو معرفتی اون امور دنیوی باشه، منابعی که باید دنبالش بدیم منابع غالباً منابعی است که در حد مسائل کار میدانی کتابخونی و نهایت مطالعات میدانی و کتابخونی. اما منبع بحث چی، منبع عمل چی، منبع فطرت چی، اینا دیگه کاری نداره، اینا مال الهیات. با این مبنا هم باید مورد نقد قرار بگیره. با این نتیجه اینه که ما علوم انسانی رو علوم انسانی موجود را به لحاظ منابع معرفتی هم محدود میدونیم و این قابل نقد است. نتیجه بعدی اینه که وقتی ما قلمرو محدود شده، منبع میشه محدود، منبع محدود شده روش هم میشه محدود و منحصر، روش تجزیه‌ای. و این روش هم قابل نقد و بررسیه. و این نگاه انتقادی، نگاه ایجابی چی؟ این نگاه سلبی بوده در نسبت به علوم انسانی موجود. نتیجه ایجابی ناظر به علوم انسانی چی میشه؟ ما میگیم قلمرو علوم انسانی موثق هست و به عبارتی دارای گوزه‌های مختلف نیست. نتیجه که میگیریم یعنی که مسائل و مفاهیم علوم انسانی غالبا موثق خواهد شد. مفاهیمی که صرفا در گذشته ما اینا رو الهیاتی صرف میدونستیم الان میاد تو حوزه علوم انسانی. چیزایی مثل تقوا، تقوا یه مقوله کاملا مقوله الهیاتیه، یه مقوله امر معنوی است، یا به تعبیری شخصیه، رفتی به علم نداره، یعنی صرف ساینسی است که ما اول میگیم اولا خود ساینس مسئله است که ساینس ما علم رو ساینس میدونیم، این اشتباهه. برای دوم خیلی از مفاهیم حتی مسئله نه مفاهیم میاد داخل حوزه علوم انسانی، مفاهیم ارزشی، مفاهیم الهیاتی که نادر کنش انسانی هست، خیلی از مفاهیم اخلاقی، فقهی، حقوقی و امثالی هست. حالا حقوقی در گذشته بوده، حقوقی رو علم حقوق مسائلش علوم انسانی هست، ولی اخلاقی رو کمتر میدونن، علوم مثل خیر رو کمتر میدونن، عرفان عملی رو کمتر هم علوم انسانی میدونن. با توجه به این خیلی از مفاهیم این علوم میاد در دل علوم انسانی، مسائلش هم میاد در دل علوم انسانی. نکته بعدی ما میگیم علوم نتیجه بعدی، یعنی علوم انسانی اعتباریاتی دارد، مسائل علوم انسانی اعتباری هند. بر اساس این مبنا ما یک عالم این دنیایی داریم، فرمایشات آجای فرخان هم اشاره کرده بودن، ما همون سعی میکنیم و میتردیم به عنوان مبنا دیگران شناختی. این جهان و اون جهان، این دوتا رو در حقیقت علوم انسانی که امر اعتباریست طول بین دوتا جهان تکوینیست. تمام بایدها، هستها، زندگی در این دنیا رو میخواد سامان بده، در حقیقت نه اینکه زندگی این دنیا رو صرفا سامان دهد که نگاه سکولاریست، بلکه پول اعتباری و گذر از این دنیای تکوینی و حقیقی به اون دنیای حقیقی، پس این اعتباریات این نقشه دارن. در حالی که بر اساس علوم انسانی موجود قلمروش صرفا این دنیاییست، مسائلش هم اعتباری هست برای سامان دادن صرفا زندگی این دنیایی. کسی این دنیایی رو بگه میشه سکولار دیگه، نیاز نیست که بگی حالا ما با دین جنگ داریم یا نداریم، یا دین را هستیم یا نیستیم. حداقل در علوم انسانی کسی این مبنا رو داشته باشه میشه سکولار. علوم انسانی مسائلش باید از همون بر اساس از دنیا مطرح دارا، بر اساس این مبنا، مبنای معرفتش، این مبنای هستی شناختی به عبارت یا الهیاتیه، ولی بر اساس این مبنا هم ما میتونیم یک مبنای معرفت شناختی بگیریم که مسائل علوم انسانی در حقیقت پل ارتباطی هست. خب نتیجه بعدی، این همه نتیجه بحث قلمروشناسیه که ما دیگه همین هم بتونیم برسیم دیگه کافی برای ما. تنوع رشته ها و چند رشته ای و تک رشته ای، اینجا ما وقتی علوم انسانی قلمروش موسع میشه، رشته ها هم وسیع میشه و به تبع اون روش ها هم متنوع خواهد شد. تنوع منابع، وقتی این موسع میشه قلم روش منابع معرفتی هم قاعدتا دیگه مثلا اول فکر علوم انسانی میشه منبع فکر اون چیز طبیعت و اجتماع نیست، منبع فکر وحیت میشه، کتاب میشه، سنت میشه، عرف میشه، اجماع میشه، منابع معرفتی ما در حوزه علوم انسانی داره وسیع تر میشه. وقتی منابع وسیع بشه به همون میزان روش متکثر خواهد شد، ما تنوع روشی رو خواهیم داشت. اصلا روش تجربی دیگه انحصار روش تجربی شکسته میشه، نه اینکه روش تجربی رو حل میکنه. روش تجربی یکی از روش های مهم در علوم انسانی است، اما نه تنها روش. همون گونه که روش نقلی تنها روش نیست، همون گونه که روش میدانی تنها روش نیست، همه اینا روش های مکمل و اینا دیگه وقتی رو به مسئلهش دیگه، همه این روش ها در کنار هم برای حل مسائل کاربرد علوم انسانی متکثر و متنوع خواهد شد. کاربرد علوم انسانی منحصر در امر دنیایی نخواهد بود. مسئله بعدی اینه که با توجه به اینکه مسائل علوم انسانی اعتباری هم و قلمروش هم وسیع، موضوعش هم کنش انسانی، انواع کنش های انسانی هست، حتی اون اراده درونی، حتی نیاز، همه اینا تو کنش قرار میگیرن، موضوع اون و تو قلمرو قرار میگیرن. وقتی این موضوع هست و این هم امریست پیچیده و غیر قابل پیش بینی، چون انسان قابل پیش بینی نیست به این راحتی، غیر قابل پیش بینی به این معنی این نیست که کنش های انسانی قابل پیشبینی نیست مطلقا، نه، انسان موجود پیچیده است، همیشه متغیره، میتونه تغییر بده، مثل طبیعت عمل نمی کنه. به قول کیوم اصل یک نواحی طبیعت نیست که ما بگیم که این اصلی که طبیعت، نه، انسان اتوان برعکس طبیعت انسان، غریزه انسان و اراده انسان، اختیار انسان متغیر عمل میکنه. بر اساس این روابط چندگانه انسان، ویژگی‌های اعتباری مسئله انسانی و قلمرو مسائل علوم انسانی، نتیجه بعدی میگیره این که رشته های علوم انسانی یا به عبارت دیگه خود علوم انسانی در حال توسعه هست، پیش رونده هست، حالت توسعه یابندگی داره. نتایج بعدی اینه که ما وقتی قلمرو علوم انسانی رو موسع میدونیم بر اساس کنش های مختلف و روابط چندگانه انسان با خود و دیگران و خدا، اینجا اون چیزی که ته مسائل و کنش های انسانی میمونه و توحید محوریه، یعنی همه اینا باید مثلا رابطه انسان با دیگران باید خط بشه به رابطه انسان با خدا بشود، نه میشود، همین گونه هست. اما طوری که ما رابطه چندگانه انسان با طبیعت و خدا و دیگران میگیم که رابطه انسان با خودش هم در حقیقت یک رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با طبیعت هم میگه اون رابطه انسان با خدا، یعنی این خدا منوری و توحید منوری تو همه جای این کنش ها هست، یعنی با اونجا باید خط بشه. به عبارت دیگه مبدا و معادش واحد هست که به بحث توحید منوریه، این تو مسائل علوم انسانی. خب نتیجه که از این نتیجه مهمترین نتیجه که ما از این میگرفتیم بحث منبع شناسی میشد، که من اینو فقط اشاره میکنم، جنبندی میکنم، وارد منبع نمیشم. ما گفتیم که قلمرو شناسی نتیجه مهمش منبع شناسیه، منبع شناسی ما مسائل مهم معرفت شناسیه. ما بر اساس موسع بودن قلمرو علوم انسانی با یک منابع معرفتی مختلف روبرو هستیم، چند منبع. حالا اینجا که ما منبع شناسی میگیم مراد ما منبع ایجادی نیست، منبع ایجادی علم نیست، چون علم و معرفت و شناخت انسان منبع ایجادیش خداونده، بر اساس همون بحث ملاک توحید محوری. اما اینجایی که میگیم منابع، منابع در حقیقت وسائط هستند، ابزارها هستند، منابع معرفت شناختی هستند، نه منابع ایجادی. خب وقتی قلمرو وسیع باشه منابع معرفتی ما بر اساس آیات قرآن هم وسیع خواهد شد. منابع بعضی منابع درونی انسان هستند، منابع در محیط هستند، مثل عقل، فطرت، امثال این هم، و بعضی هم بروزار یه معرفت نیرو، معرفت منابع آفاقی هستن، مثل وحی، وحی رسالی، نبوی، سنت، طبیعت، تاریخ، آنچه که بیرون از نفس انسانی وجود دارد. اینا رو ما بر اساس این کلان مبنای قلمرو شناسی که گفتیم چند مبنا ازش به دست میاد، که اون نتایجی که میگیریم هر کدوم از اون نتایج خودش یک مبنا حساب میشه. یک از سوره مثلا توحید محور که خودش یک مبنا میشه، اون همه اینا اونایی که درک کردیم میشه مبنا. یکی از مبانی میشد معرفت، منابع معرفتی و منابع معرفتی مثلا حجیت عقل، فطرت و وحی، طبیعت، تاریخ، هر کدوم از اینا به حسب خودشون میشن منبع معرفتی. نتیجه این منبع شناسی که من دیگه وارد نمیشم میشه خودش امری روش شناختیه، یعنی همون تکثر، نتیجه تکثر میشه روش شناختی دیگه. اون بحث اعتبار سنجی اینا یکی از مسائل معرفت شناسیه که جامعه زیادی داره و بحثا و مبانی مختلفی خواهد داشت. من دوست بایی میکنم این هم از مباحثی که عرض کردم و اصفایی میکنم از منظر اصابی کمجا درست دادم، هم مطالب شاید چون اصابی دوستان رو بنده هستن شاید برای دوستان مفید نه رو مالا انشاءالا امیدواریم که برای دیگران مفید باشه. اصفایی
شما استفاده کردیم. خب اگر اصابی بزرگوان شما رو پیبنده، اگر بازی رو فرموش رو پایی دکتر علی تبار فرموشی دیگه
نمیدونی نکته رو در فقط نکته زمانی این استش که ما چگونه برمانه موضوع رو میزاریم سامنی که بخش دیگه دیگه نمیدونی چگونه دیگه میگیم که در حوزه رنگیمی اجتماعی بودن انسانی سفران سفران ساینس دارد. این چون همکاری همزنی به واجبی که مثلا که همه رشته ما از گروه میکنیم همزنی حضور مجسمیم هست برای این هم که بحثای فاضلی توش در بار بزید داره یعنی حالا این دیگه همکار مجسمیم هست، اما بودن انسانی به مفهوم بودن انسانی که هر جایه هست که باید مانگر باشید ولی فقط متوجه نشدم که سیدوی اینا فقط اون جنبه رو علم دارم قرار هاش ارزش باید نیست خوش دارم دنیای غرب انسان باشه بیاد بگی که آن چی رو خزیر در میان ارزش شعر فرامانی علمی داره دانش هست، اما ما هنوز نتونستم در اونجا گذشته در اونجا دانش هنوز را هنجاره رو کارا بکنم بزرگو
ساینتیفیک بودن این که همجاری پوزیفی در علوم انسانی چه مدر یعنی به اون از پوزیفیس ها چون پوزیفیس های اولیه اون حلقه دیان هنجار ها و عرضش ها رو علمی نمیدونستن، همونجوری که الهیات متافیزیک و اخلاقیات رو علمی نمیدونستن. اونجا حتی اون اولیه اونهایی که اون رو بودن حتی ریاضیات و منطق رو علمی نمیدونستن، متافیزیک علمی نمیدونستن، چی منطق و ریاضی که یک چیزای ذهنی هست علم نمیدونستن. در ها منتقدین از دل همون ها بودریست ها مادن که نه ما همین گذاره که معیار علمی بودن رو گفتن تجربه پذیر باشه، معنی دار باشه و چند اصلی دیگه، خود همین ها تجربه پذیر نیستن و خیلی از معادلاتی که ما نیاز داریم اونا هم تو علم هستن در حالی که ما علم نمیدونستیم. پس باید چکار کنیم؟ یه استثنای عالی باشیم آدم هستی ریاضیات منطق رو بودن تو علم. بعدها بعدی اومدن گفتن نه، اگر قرار باشه که هرچی آن چی که غیر از ریاضیات منطق بقیه هرچی که اثبات پذیر است علم باشه، خب خیلی چیزا اینجوری نیست، ما نمیتونیم اثبات میکنیم مثل کوپر بگو اثبات میکنیم مورد نقدش پیدا بشه. پس اینم اثبات، یعنی اثبات و اثباتی بودن و قابلیت اثبات داشتن اینم باز نمیتونه نهلاق و بلاق خوبی باشه، بلکه ما چیکار کنیم؟ اینها رو بپذیریم به عنوان علم بودن ولی نه به عنوان گزاره قطعی، میپذیریم به اینکه زندگی ما رو پیش ببره، بلکه شرط علمی بودن اینکه اثبات پذیر باشه. ببینید گام به گام اومدن یک عقب نشینی کردن در ها مثل هنفل رو نمیدونم اینا هم سوره مثل هنفل رو دارن اینا هم نظر گفتن که نه ما گذاره ها حتی اقتل بردیدیم من تایی فضیریم اکثر قبل از پوکر و مثل اینه که حیل تذیری گفتن، ما گفتن ایل رو نمیتونیم اثباتی حساب کنیم، بلکه هر یک از گزارهای شواهد اونجا هم اخلاقیات ایل نیست، اخلاقیات که هم زنان هم بگمانم ایل نیست، مثل گزارهای تجویزی اونجا هم ایل نبوده، فقط گزارهایی بوده که مثلا تجربی باشد، روانه و شواهد تجربی باشد که تایید بکنه نظر شما، و این تا این اندازه علم هست نرفتی اثبات شده نیست که پوپر اومده گفته اثبات هم ملاق نیست، بعد ما از کوائن و کوهن و اینا که کلیگرا شدن گفتن اصلا علم یک مقوله گزاره ها نیست، یک انباشت گزاره ها نیست، بلکه یک کلیست که این طول اگر حالت پارادایمی داشته باشه و شکل علمی بگیره اینجا دیگه میشه علم، و از اینجا دیگه مسائل ارزشی فرهنگی به تدریج از حالت کمی بودن پوزیتیویستی اومدن کیفی شدن، به مسائل کیفی و هرمنوتیکی رسیدن که مسائل اجتماعی مسائل ارزشی وارد علم شده، که الان مثلا مثل تفسیر تفاهمی ها انتقادی ها میگه که علم همراه با ارزش هاست، این نمیشه اینو هم جدا کرد، این باید با هم باشن، باید حواسمون باشه که هنجارهایی که مانع علمن اونا رو حذف کنیم، هنجارهایی به اصطلاح خطا انگیز یا انحرافی، بعضی از هنجارها باید باشن، از اینجا دیگه بگمان همه اینجا تراجیر که بنده فهم کردن کیفی ها و انتقادی ها و تفاهمی ها که بیشتر منتقل اثباتی منتقل اثباتی هست برچه اینجا دیگه ارزش میاد وارد علم میشه و ما حقوق دیگه حقوق میشه ساینس، چرا چون ساینس اولا حالت پارادایمی که مجموعه هست، یه بسته هست، یه سیستم هست، عوامل اجتماعی و روانشناختی و تو اون علم تاثیر میتونه داشته باشه، و علم تک گزاره‌ها نیست، علم فقط گزاره‌های تجربی کمی اثباتی نیست، و به تدریج اینجا وارد حوزه‌ای شدن که دیگه ارزش ها هم حضور داره و جزء علم حساب میشه، جزء علم حساب میشه، هم گزارهای توصیفی هم گزارهای هنجاری هم جزء چه انتقادی ها باشن به مثل هاورمانس و همسال اینا، چه اونایی که تفاهمی باشن علوم انسانی رو کاملا همراه با هنجارها هنجارها میدونن، به ویژه علوم اجتماعی و علوم انسانی رو این حساب میاد جزء علم.
اصلا فهمتون دکتر بیشتر نازه این بود که چرا علم حقوق هست اما علم فقه رو استفاده نمی کنم، چون من بکنم باز برمی کنم بیشتر از معنوی معرفتش رو میگه،
آه اینکه بیشتر از حقوق خود ما هست الان تصور داخلی حال اسلامی ها
متأثر از اون
ما یا متأثر یا این که اصلا فقه رو صرفا تکالیف الهی می دانم پس میشه الهیات این انسانی میگه فقه باید موضوع انسان رابطه انسان به خداست، رابطه دوگانه انسان به خداست، فقه عملا میشه بندگی دیگه،
فقه رابطه انسان به انسان میشه،
همه اون گست چیزی فقط بلندگی داره همه اون موضوع ها رو داره، اما بنیانیت این تصوری که از کردن بوده ها تصوری که علما میگن که رابطه انسان با خداست که در ترش میشه اینجا توحید محوری
هست،
آره توحید محوری هست، ولی فرمایش آیدون درسته این فقه که همون بحث قلم روشناسی بوده، فقه یک مقوله صرفا رابطه انسان با خدا نیست، بلکه از انسان با مسائل ریزترین مسائل انسان در این دنیای اجتماعی فردی درونی بیرونی مسئله دارد تا مبدا و معادش، یعنی تا معادش یعنی با رابط با طبیعت با زیست با انسانهای دیگه با شخص با خود همه اینا هست، یعنی علم فقه حضور داره، همون کنه که علم اخلاق حضور داره.
خیلی متشکر، بحث خوب بود جناب دکتر قنادی. جناب دکتر فرمایش از دادی هم شما بزرگان اگر فرمایشی دارید بفرمایید راجب فرمایش های دکتر این تبار
فرصت نداریم دارم کنم از دوستان سکر استفاده رو کنید مناسب تر بشه
خب بنده بود مثلا باشه خواهی بکر از کربا خیلی مستکر و هم بحثی که دکتر شیدانی هم گفتن بنده خواهی بود از فرماشات جانب دکتر قمالی با موضوع مبانی اخلاق از منظر قرآن و با عرصه برم از سوال بود یا اخلاق مبانی هم علم اخلاق اتیکس هست یا این که اخلاقیات مورالیتی بکنم هم اربادی بسارم حتی خود آگیتا هم در اون توضیح لازم رو ادامه خواهد خیلی متشکرم با سلامت دارم کنم و حالا کنم استفاده کنم که
بسم الله الرحمن الرحیم. خب فرمایش طبق جای خوبی برای بحث من شد که علم اخلاق آیا منظور ما چیه؟ فرمایش شما که گفتید علم اخلاق منظور اتیکس هم عرض کنم که اتیکس به معنایی که مستقله
شما
شما شما اخلاق تو گفته تعریف کردیم که تو سنت
اگر تو باز میخوام اگر امکان داره جواب شما صدا سون یه
الان صدا بهتر بشه در اینجا مقصود ما از بحث اخلاق بحثی همون بحثی که تو سنت مسلمانان از بحث اخلاق مراد می شده، یعنی بیشتر گفتگو از اینکه انسان متصف چه فضیلت ها و چه رذیلت هایی می تونه بشه و مکانیسم اون چیه و چگونه می شه تغییر داد صفات و ویژگی های اخلاقی رو، و اینکه خود این مسیر از نقطه
پایدتون سلاسون قطع میشه اوز میخوام قطعی ها برم هست میاد
من این رو تو چند جدی بله
سلاسون قطع میشه اوز میخوام قطع و قطع میشه
خب میخوای آقای پیوندی شروع کنن چون من فکر میکنم
از اصلا صدایی از موضوع نداریم چنون
جای سر از این جایی نداریم صدای من رو نداری؟
الان برای الان صدای از کنجی داریم برای
میخوایید من مجزی دویدی کنم شاید بیدر
شد حالا به طرف همیز قطع و بستی که میشه شما همینطور احساس میکنید چهار موشی از پژوهشگاه باشید
الان صدای
ما هم احساس میکنیم بله نه مشکل از جناب آقای دکتر قنویست
الان چهره تو عوض کردم حالا نمیدونم صدا بهتر شد یا نه
الان بهتر شد بله 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 من الان بهتر شد خیلی
متشکرم انشالله که بشه ادامه داد از همینه که پس حوزه گفتگوی ما اخلاق به معنایی که تو فضای سنتی مسلمانان ازش گفتگو میشه یعنی به اصطلاح حوزه فضائل و رذائل و در اونجا از این مطلب قرار بنده بحث کنم که مبانی اندیشه اخلاقی اسلام در قرآن چه عمویه و این مبانی چطور میتونه این به یه تصویر تازه‌ای از فضای اخلاق ما رو برسونه و چطور گزاره هایی که ما تو حوزه های مانند هستی شناسی انسان شناسی و معرفت شناسی در قرآن داریم میتونه عرصه دانشی اخلاق رو تحت تأثیر خودش قرار بده. در حقیقت خب من در اینجا اخلاق رو ولو در نگاهی که مسلمانان بهش داشتن به عنوان یه عرصه دانشی میدونیم و این مبانی و گزاره های بنیادی که از قرآن در حوزه های مختلف میگیریم در اساس اونها میان یه مطالبی رو عرضه میکنیم که خب حوزه دانشی خاص اخلاق رو پایه‌گذاری میکنه. تو این زمینه اون تو که بنده آغاز کردم چند ماهی البته شروع شده کار من و قبلا به صورت مقالات این مطالب بیشتر بیرون اومده بوده، در خصوص اینه که ما بتونیم بر اساس مبانی اولیه و مبانی ثانویه‌ای که از قرآن میتونیم اخذ کنیم چه تصویر متفاوتی از اخلاق اسلامی خواهیم داشت. این مبانی رو چند دسته کردم، مبانی اولیه که مبانی پایه‌ای و اصلی هم به سه دسته معرفت شناسانه، هستی شناسانه و خدا و انسان شناسانه تقسیم شده و بعد بر اساس این مبانی اولیه مبانی ثانویه هم میتونه شکل بگیره که اون مبانی ثانویه عمدتا متخذ از مبانی قبلی هن ولی داخل در حوزه خود علم اخلاق نمیشن و مسائلی هستن که پیشینی هستن نسبت به علم. به نوعی مبانی ارزش‌شناسانه و مبانی دین‌شناسانه است که در مجموع پنج دسته مبانی خواهند. تو مبانی معرفت شناسانه عناوین دیگه شناخته شده هست، بحثایی مثل منابع شناخت، ابزارهای شناخت، مبانا و آفات، مراتب، که بعد وقتی این مبانی تو هر قسمت مطرح میشه برای اینکه تو فضای کاربرد و مقایسه با فضای علوم انسانی هم قرار بگیریم، معمولا تلاش کردم که از این مبانی یعنی گزاره های بنیادین از این گزاره های بنیادین تلاش میکنم که یه سلسله اهداف مشخص رو تو عرصه اخلاق مطرح کنم. حالا نمونهش رو خواهم گفت. بعد بر اساس اینکه اهداف مشخصی مطرح میشه تلاش میکنم که تو اون عرصه نشون بدم چه اصولی یعنی قواعد تجویزی عامی در نگاه اخلاقی ما هست که ما رو به سوی اون اهداف میبره. یعنی از مبانی تلاش میکنم به سلسله اهداف مشخص بیرون بیارم و برای رسیدن به هر یک از اون مبانی اصل یا اصولی که همون قواعد تجویزی عام میشن برای رسیدن به اون هدف خاص ما رو استخراج کنم و بعد هر کدام از این اصول هم وقتی میخوان تطبیق بشن تو شرایط مختلف و افراد متفاوت میتونن تبدیل بشن به روشها و شیوه های متنوع و متفاوتی که وجه مشترکشون اینه که این روشها و این شیوه ها به ما این قابلیت رو میدن که اون اصول رو اجرا کنیم و به اون اهداف مشخص برسیم. خود این روشها و شیوه هایی که عرض کردم هم هر کدام برای اینکه به صورت دقیق بتونن مشخص بشن و قابلیت اجرا پیدا کنن منتهی میشن به یه سلسله دستورالعمل ها و که این دستورالعمل ها در حقیقت قالب دقیق اجرایی میشن برای اون روش ها و شیوه ها. این قالب رو تو تمام قسمت ها سعی شده رعایت بشه، هم تو مبانی معرفت شناسانه، هم مبانی هستی شناسانه، مبانی انسان شناسانه و اون دو دست مبانی ثانوی. مبانی معرفت شناسانه رو اشاره کردم چون وقتم کمه، سریع جلو میدم. مثلا تو مبانی هستی شناسانه سه محور کلی من خواهم داشت. محور مبانی خداشناسانه است در میان مبانی هستی شناسانه که در حقیقت نگاه ما به پروردگار عالم چه تأثیری تو روال اخلاقی ما و نگاه اخلاقی ما و دانش اخلاقی ما میگذاره. بحثایی مثل معنا بخشی به زندگی، بخش دیگرش صفات پروردگار که گاهی ترس آفرین هم گاهی محبت ساز و همچنین افعالی از پروردگار که به نحوی مرتبط با فضای زندگی و سیر و تحول ما هستن. بجوری مبانی خداشناسانه از جایگاه دنیا در اندیشه دینی حرف زدم که مطالب کاملاً متفاوتی از فضای بحث‌های اخلاقی امروز. تو اون قسمت ما در حقیقت دنیا رو یه مهد و فضایی میبینیم که همه چیش برای تحول و تغییر انسان از پیش آماده شده و دنیا خودش جلوگاه تربیت پروردگاره. همه چیز در اینجا حتی وجود موانعی مثل ابلیس و شیطان هم داخل در طرح تربیتی پروردگاره. حجتهایی رو ما داریم که همیشه حاضرند و خود دنیا هم برای فضای تربیت با چیزهایی مثل تشویق و تنبیه، با چیزهایی مثل تغییر چهره دنیا متناسب با عمل کرده ما و عمومی از این دست آماده شد. بحث مفصلی رو در همینجا دارم راجع به عوالم دیگر که حالا برای اینکه بحث روشن‌ترم بشه تو وقت کوتاهی که برام مانده من یه قسمت از این رو بیشتر توضیح میدم تا مطلب واضح در بشه. ببینید ما وقتی از عوالم دیگر گفتگو میکنیم، اگر بخوایم به صورت موازی به مباحث امروز دنیا تو حوزه اخلاق و تربیت بپردازیم، ما چیزی که اونجا داریم مثلا بحث مرگ و بحث پس از مرگ اصلا مطرح نیست. یعنی در اونجا چون خب عذرشون هم اینه که علم تجربیه و ما در داخل علوم تجربی ابزار لازم برای بررسی عوالم بعد از مرگ نداریم و اصلا اثبات و انکارش هر دو یه مسئله غیر علمیه. عملا اتفاقی که تو اونجا میفته اینه که فرض بفرمایید در حوزه بحث‌های تربیتی و روانشناسی تنها مسئله ای که براشون مطرح میشه اینه که اضطراب مواجهه با مرگ رو چطور برطرف کنن. اونجا میان هم از شیوه‌های روانکاوانه استفاده میکنن، هم از رویکرد شناخت درمانی استفاده میکنن و رویکردهای دیگه و حد اکثر کاری که میتونن بکنن و البته توش هم نسبتاً موفق هستن اینی که ریشه های اون رو روانکاوانه شناسایی کنن، با شناخت درمانی فضایی رو ایجاد کنن که فرد تو نگاه خودش فرصت باقی مانده رو بتونه ازش بهتر بهره ببره و روابط رو تا حدی انسانی تر کنن. البته این تفصیل میکنه. اما وقتی تو فضای دینی وارد میشیم این تازه آغاز فصل بزرگ تو طراحی هایی که خود علم امروز هم باید به کمک و مدد بیاد. اون هم چطوره؟ مثلا وقتی شما مرگ رو به عنوان یه مسیر انتقال و یه دری برای عبور به عوالم دیگه نگاه میکنید، اصلا نگاهتون و تحلیلتون و مسئلهی به اسم اضطرابتون کاملا یه چیز دیگه میشه. یا شما وقتی به عوالم بعدی نگاه میکنید، وقتی تو ادله دینی ما میان ما رو با فضاهای مثل برزخ، مثل عالم قیامت، مثل بهشت و جهنم، مثل صحنه محاسبه و صحنه محشر مطرح میکنن، اینا واقعیاتیه که حالا درست ابزار علم تجربی برای اونها کارایی نداره، ولی ابزاری مثل وحی تونسته آینده های زندگی ما رو در برابر چشم ما بیاره و حالا ما تو حوزه اخلاق، حوزه تربیت ناگزیر از این هستیم که برای معضلاتی که انسان تو مراحل بعد خواهد داشت، تو عالم برزخ و عالم بعدی، برای اینها از الان چاره‌ای بیاندیشیم و علوم میتونن تو این زمینه به ما خیلی کمک کنن. تو همین بحث وقتی مقایسه میکنید نگاه روانشناسی امروز و تعلیم تربیت امروز به مسئله مثل مرگ، خیلی حجم آورده هایی که اونا خواهند داشت تو این زمینه محدود و کم خواهد بود، در حالی که این به عنوان یه عرصه بسیار مهم تو فضای دینی است که ما آغاز یه حرکت بی نهایت رو داریم و آدمی رو که میخواییم تربیت کنیم برای تا مرگ نیست، بلکه این حرکتیست که انسان داره در تنها فرصت تربیت مهمی که داره فقط تو همین عالمه، ولی برای همه دنیاهای بعدی باید آماده شه. روایات ما، آیات ما تو این زمینه بسیار آموزه‌های وسیع و پرمغزی دارن و عملاً عرصه بسیار متفاوتی رو برای دانش‌های مثل دانش اخلاق و تربیت اینجا باز می‌کنن. حالا اینجا دیگه ظاهراً من فرصت من به قدری بیشتر از حد استفاده شد، نمی‌خوام حلقه‌های پیوندی رو فرمایشاتون از دست بدیم. ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
خیلی ممنون جناب استاد عزیز. معلومی که خلاصه تو فرمایشاتتون هم تو زمان شناسیتون اخلاق شاید کردید. خیلی متشکر. اگر اساتید بزرگوار جناب دکتر پیوندی، جناب دکتر ترخان و دوستان دیگه اگر فرمایش نکته ای دارند، ناظر به فرمایشات جناب استاد قنوی هست خدمتتون. خب خیلی متشکرم جناب استاد قنوی. خب سخنران آخرمون جناب استاد پیوندی هستند با موضوع مبانی حقوق کیفری از منظر قرآن که بحث کاملا خاص هست و انشاءالله استفاده خواهیم کرد. با سلام و عرض بر محمد و آل محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اینکه من آخر جلسه هستم و دوستان شدیم نگرم به من تحقیق دارم از انجام دارم من تحقیق هموز به سرانجام نرسه به اشتاقی واقعی نمانیه بودم سیدی کنه اون بانی که در واقع نهایتا مصبر شدن و اینکه عنوان عربیه همین فرماشی را آمید کرد. عنوان نهایی که مصبت شده مبانی و اصول حقوق کیفری از نظر قرآن هست که در واقع دو بحث هست. مثلا چه یکی بحث مبانی هست که بحث اصول هست. البته اگر اصول رو هم جز بحث مبانی بیاریم شاید همون عنوان مبانی کفایت کنیم. ولی این دلیل این بوده که خواستیم اصول رو به دلیل اینکه مسئول حقوق داره در آغاز بود بشه و طور خاص برداشته بشه. خب دوستان بحثایی که داشتم بیشتر جنبه در واقع علاوه از بحث آخر جای معنوی که خلاص اینگونه هست بحثایی جنابهای ترخان و جنابهای امیتما خیلی انتظاریتر و خوبی جمع هست. اصلا این موقعی دوزدیتر میشه بیاد توی یک ساعت خاصی قرار میگیرم بحث جناب قنوی بحث بنده رو با توجه فهمی که من دارم بگم این نکته ای من به اون مقدمه ارزتون برم به اون نکته اینه که در حوزه این چی میکنمتون اصلا بحث مبارزه اون جرم هست یعنی در واقع خواهد به راهکارهای پیشبینی کند که بتواند میزان ارتکابتون کاهش بدن نه اینکه از بین ببرد. تو جامعه انسانی هست یک چیز بدی که در جامعه وجود خواهد داشت تا زمانی که دنیا برقرار هست اون نبانی شناختی رو در واقع هست شناختی که وجود داره انسان جای داره میتونه رفتارهای بستر بزنه و از آن میتونه نبازی رفتارها و رفتارهای متجاوزه باشه. و در نظر بگیم که این فریا اساسا روی تنهایی طور کنیترش قصد این که بگه این بفت ریشه کرد کنه دنیا چیزی وجود نداره تا زمان که دنیا هست بلکه این باید این کنترول کنه و در مرحله بعد کاهش کنه. بعضی مهمی که اینجا وجود داره امروز دیگه ما برای مبارزه با جرم در دنیای امروز چیزی به نام فقط حقوق کیفری نداره. من از این موزه وقتی ما صحبت از جرم و مجرم و کیفر رو اونها صحبت میکنیم یک سری علوم رو در واقع در نظر میگیریم که مجموعه این علوم در واقع میاد و مبارزه با پدیده مجرمان رو در نظر میگیریم که مجموعه رو اصطلاحا ما امروز در دنیای معاصر اسمش رو میذارم علوم جنایی که یکی از اجزای علوم جنایی میشه حقوق کیفری یا میشه حقوق جنایی فعالی مختلفی که به موضوع بحث ما موانع و اصول این حقوق کیفری از منظر قرآنی کریم است. اینکه حقوق کیفری چه اهمیتی داره چه اهدافی داره چه ضرورتی داره این که از نگاه ما در منظر قرآن جرم چه ماهیت رو داره و اساسا ماهیت شناسی و تعریف جرم مهمه تو از نگاه قرآن چیه، مفهوم واکنش و کیفیت از نگاه قرآن چی هست. خدمتشون اصلا مختصان یهودی که فرای به ویژگیهاش کدام یعنی نظام کیفری و نظام جزایی از چه ویژگیهای از منظر قرآن محفوظه. اینا از موضوعات بحث ما هست. ما خوب در زمینه موانع انسان شناختی و معرفت شناختی هست شناختی هم باز با الگوی از آن مباس کلی ما این بحثها رو در حوزه عمومی کیفری بیایم، مثلا جایگاه و ارزش انسان در نظام آفرینش، خدمت شما سکتم آفرینش انسان، ابعاد وجودی انسان، اینا چه تأثیری میتونه در بحث عمومی کیفری داشته باشه، بحث کرامت انسان و اون مقام معرفت الهیش. خب اینکه بحث مهم حقوق کیفری بحث اختیار و عقل هست، این باز جزء موانع انسان شناختی رو بحث بشه. بحث اراده در انسان و هم رابطه‌های بین چیزهای دیگه هم فهمیدن، رابطه انسان با خود با دیگران، اینا تو بحث حقوق کیفری در واقع چه نوازی داره که سلام جور خودش البته باید جزئی بشه مستاقی در حضور کیفری اون رو درست میده. اصلا اول میگه هر این بود که مرانی من از چی نکوی هست شد شکر بودی که من میخوام از رو پسر استفاده کنم و نظر دوستان هم قدر میشه بدونم اینه که ما یک سر اصول در حضور کیفری داریم که این اصول به چند دسته تقسیم مثل اصول کلی هستن، مثلا علمان حضور کیفری از نظر مکانی و زمانی خدمه شانسن اصول که مرحوم به حضور تفسیر میشن، تفصیل قوانین و مقررات کیفری. مثلا فرض فرمایید که یک اصلی داریم در حقوق که ما من اصل قانون بودن جرم نامپسند، یا تعریف دقیقترش اصل قانون بودن حقوق کیفری رو چگونه میشه از مقررات قرآن و حالات استفاده کنیم. قانون زیاد این دو جور بحثها گفتگو داره. نکته بعدی که من حالا دنبالش هستم این بحث رو یه سرمایه برسونم اینکه یک بحث در دنیای امروز هست که آنی میگه حقوق کیفری باید به حداقلها اکتفا کنیم، به عبارت دیگر ما در استفاده از مقررات جزایی باید حداقلی باشید نه حد اکثر. یک این اصلی دارم در دنیای امروز دارم اصل کمینه یا اصل حداقلی بودن حقوق جزا حقوق کیفری. و من معتقدم که این از ساختار آیت قرآن کاملا قابل اثبات هست با توجه به روزه ای که در مورد کلیت آیت قرآن در مورد جزایی در واقع تصدیق کرده خدای متعال. به نظرم این اصل حداقلی بودن مهمیه و یک تصور غلطی در جامعه ما به عنوان یک جامعه اسلامی حاکم هست که ما میتونیم همه مشکلات اجتماعی رو آسیبهای اجتماعی رو حقوق کیفری حل کنیم. تو حوزه خانواده این کار رو کردیم، حدود در واقع زیاد به حوزه حقوق کیفری تو بحثهای مربوط به خدمت همین افراد در این خصوصه افراد مثلا متعدد دیگه تصورم اینه که ما میتونیم دایره حقوق کیفری رو گسترش بدیم، بهتر میتونیم با جرم مبارزه کنیم در حالی که این تصور به نظر از نظر بهرامی غلطه. در ما باید که اون حداقلهای حقوق کیفری رو ببینیم. ایده منم اینه که حالا جناب آقای قنوی میتونه میتونن ما کمک کنن که بحث اخلاق و تربیت، ایده اصلی من اینه که ما در حوزه تربیت انسان زمان که متمدد میشود تنبیه گنبال یکی از ابزارهای تربیت چقدر میتونه نقش ایفا کنه و جایگاه داشته باشه. هرچه که تنبیه در مجموعه تربیت انسانی میتونه نقش ایفا کنه، حقوق کیفری هم در کلیت جامعه میتونه نقش ایفا کنه. و اگر ما در واقع نقش تنبیه رو پررنگش کردیم، آیا به نتیجه میرسیم یا نمیرسیم، اون بحث بسیار مهمیه که من تصورم اینه که ما به نتیجه نخواهیم رسید. و اگر اون بلده به خاطر همین است که دنیای امروز اساسا حقوق کیفری رو به عنوان یک مجموعه حداقلی که باید باشد ضرورت دارد، اما اندازه خیلی خیلی محدود، اما گستردهترش باید بریم سراغ مباحث ایجابی در جامعه مثلا شما پس کنید در تربیت کودک ده تا ابزار شما دارید، یه ابزار رو از اون ده تا هم تنبیه به برای برخورد و واکنش سخت و اون که میگه دقیقا همین ده به یکی رو بازی میکنه. یعنی اگر شما زنجیرهای اداره جامعه رو و اداره فرد رو در این ده حلقه زنجیر در نظر بگیرید، اون کیفیت یکی از اون حلقه زنجیر هست و نمیتونه بیش از این مؤثر باشه. اگر حالا تصور از این ایده شخصه، اگر شما بیش از اون استفاده کردید اثر اصلی رو شما از دست خواهد داد. که ما بخواییم مثلا فرض کنید الان ما مزاره اجتماعی داریم به حوزه مثلا مسائل فردی اجتماعی، ناهنجاری های اجتماعی داریم، آسیب های اجتماعی داریم، و میخوایم ببینیم که نقش اون میکروبه چقدر میتونه باشه. به نظرم نقشش بسیار نقش محدودی هست. ما گسترده وارد این حوزه بشیم که اون اصل حالا کمینه رو که خیلی به نظر من از لحاظ روحانی به نظر حالا استاده. حالا اگر بخوام خیلی عامیانه این ایده رو بگم اینه که قرآن نقش میخواد وارد انسان سازی بشه، چون قرآن کتاب حمایت در واقع میخواهد دنیا و آخرت انسان رو، سعادت انسان رو تأمین کنه. این در واقع منشوری است که این منشور میخواهد هم سعادت دنیا و آخرت هم خوشبختی دنیا و ابدی انسان رو فراهم کنه. شما که قرآن رو در کل نگاه میکنید، اون قسمت های برخورد سختش به شدت کم هست نسبت به برخوردهای دیگر اجتماعیش. خوب پیش از اینکه به بگیرو ببند کیفری و واکنش توجه کنه که توجه البته کرده، بیشتر اینکه سراغ مسائل ایجابی چگونه انسان فرد بشه، حالا بحثهای اخلاقی چقدر نقش داره، نقش اصلی رو حوزه اخلاق باید تعمیم کنه و حوزه کیفری هم کمک کنه به مسئله تا بکنه در واقع این هدف کلی قرآن برای ساختن انسان و تربیت انسان و خوشبختی انسان و سعادت جامعه رو در کنار سعادت انسان تعمیم کنه. این ایده اصلی است که ما دنبال کنیم که این تحقیق که سعی کنیم بیشتر به اسرار قرآن بشه. البته داخلش بحثای اصول دیگه هم هست، مثلا اصل شخصی بودن روح کیفری یا اصل شخصی بودن مجازات ها، بس آیه ورز که چندین بار در دوران در مصیبه مختلف بس شده، یا اصل تفسیر به نفع متهم و اصل تفسیر مزید قوانین و نصوص جزایی، یا اصول دیگه مرحوم و کیفرهان در حاکم هست، اهدافی که کیفرها دارن و چگونه میشه از واقع این اهداف استخراج شد. و یکی از بحثای مهمه که اساسا وقتی قرآن نازل شد، قرآن چه در واقع سازوکاری برای مقابله با نسل‌گیری بود، چه اتفاقاتی در جامعه میافتاد و چگونه حقوق کیفری باش، یعنی حقوق کیفری حکومت از قرآن با نسل‌گیری مواجه شد، که اینم یکی از بحثهای مهمه. ببخشید از اینکه من خیلی جستجوگونیسته بخاطر این کمی وقت پس کردم، امیدوارم شما تحقیق در مرحله انجام هنوز در واقع آخر نرسیده، شاید هنوز ما بزرگ یک سرکن کنم که خیلی اصلاحی مونده انشاءالله مونده فکر مونی قدم یا عنوان
خیلی متشکر ممنون استفاده کردم از توجه شما. از دوست داشتیم همین اساتید بزرگوار یک وقت بیشتری رو خدمتشون بودیم، ولی اختزای جلسه این بود و ابتدا انتظار داشت که نشد که بیشتر خدمتتون باشیم، عذر میخوام. خب اساتید بزرگوار جناب سرکان و جناب دکتر قرنبی اگر ناظر به فرمایشات جناب استاد پیوندی نکته فرمایشی دارن هستم خدمتتون.
من از این ندارم، استفاده می کنیم از فرموشه که های دکتر پیوندی همیشه
خود خیلی از
من جناب های دکتر اکمت میاد یک نکته ای که جناب های دکتر پیوندی فرمودن، علی رغم این که با این نگاه ایشون موافق هستم که کاری که حالا هم ایشون هم جناب آقای دکتر خفنوی دارن انجام میدن به ساحت خاصی مرتبط هست و خب طبیعتاً بحث انضمامی تر خواهد شد. اما تأکید ما هم بنده و هم تأکیدی که شده و کاری که جناب آقای دکتر علی تبار دارن انجام میدن اینه که مباحث از شکل انتزاعیش خارج بشه و جنبه انضمامی پیدا کنه، یا اول در ولی اینکه ما وارد ساحت های علمی نشدیم، رشته های خاص علمی نشدیم، اما با بیان مثال ها و نشون دادن این امتداد ها و برونداد ها در روزه های مختلف اهم از نظریه ها و همچنین روش و همچنین موضوع و همچنین اهداف و غایات علوم، بحث به شکل انضمامی پیش نره. یعنی بحث علاوه بر اینکه مبانی توضیح داده میشه، بروندادها و اون امتداد این مبانی رو ما شاهد بشیم. اگرچه ما خدمت جناب آقای دکتر واسطی هم هستیم که تأکیدی که حالا ایشون تو برخی از ارزیابی ها داشتن اینه که ما بتونیم انشاءالله فرمول این کار رو، یعنی در واقع نقطه سرلی که حالا وجود داره الان و ما هم بهش اعتقاد داریم که اینا به صورت فرمول بندی ارائه بشه و وارد بخش های مختلف ساحت های علوم انسانی بشیم و این رو به صورت شفاف و واضح نشون بدیم که چه تغییراتی و چه تحولاتی در نظریه ها و دیدگاه های رایج علوم انسانی پیش خواهد. من دیگه عرضی ندارم، تشکر میکنم از همه دوستان، استفاده کردیم، جلسه خوبی بود. اگر نکته ای ندارید، فرمایش ندارید، فکر میکنم دیگه جلسه رو خاتمه بدیم با البته تصمیمی که جناب آقای دکتر حکمت مهر میگیرن که اگه دوستان فرمایشی نداشته باشن. آقای دکتر واسطی هم تشریف دارن، اگه نکته ای داشته باشن استفاده میکنید.
بله آقای دکتر، از سلام دارم خدمت از میخوام مطالب نشدیم که تشریف دارین جلسه، اگر نکته فرموش دارید هستم خدمتون.
صداتون قطع جناب آقای دکتر واسطی.
آیده تو باسه من صدای از نیلیو نداریم. خب من دیگه بیشتر از این مصده دوست
حالا آیه دیگه تو اکمت اگر دوستانی که تو حضور دارن اگر اونا هم نکته داشته باشه بله استفاده میکنم.
بله اگر سایر حاضران محترم نکته فرمایش دارید هستیم خود باید. برزارم نکته فرمایشی نیست. خب خیلی متشکر هستیم اساتید بزرگوار و از در واقع از مسئولین گروه تخصص و گروه انسانی روحانی پژوهشگاه جناب آقای ترخان و جناب استاد میرزا که مقدمات جلسه رو تهیه کردن کمال تشکر و امتنان رو داریم. ضمناً امکان دام جلسه هم بعد از پایان جلسه است در اسکایپ امکان دانلودش فراهم است. دوستانی که توانایی داشتن خواستن که دانلود کنند امکانش فراهم است. خب باز هم تشکر میکنیم، خیلی متشکر. جلسه رو ختم میکنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم
صل علی محمد. از شما هم تشکر میشه جناب آقای دکتر حکمت مهر.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم.
خدا حافظ. خدا نگهدارتون.